ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تقویت جبهه مقاومت، دستور کار مشاور رهبر انقلاب در سفر به سوریه و لبنان. رایزنی‌های منطقه‌ای آقای لاریجانی با نخست وزیر موقت و رئیس مجلس لبنان.
هشدار درباره اوضاع انسانی غزه و لبنان، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا در یک ماه اخیر هیچ گونه مواد غذایی وارد شمال نوار غزه نشده است.
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، پاسخ کوبنده حزب الله به اشغالگران صهیونیست. صدای آژیر هشدار خطر در دست کم 5 منطقه سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.
و تولید زخم‌پوش‌هایی با استفاده از زمائم زایمانی در پژوهشگاه رویان، قیمت این محصول 1/5 قیمت نمونه مشابه خارجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم آل جعفر در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
مشاور رهبر معظم انقلاب بعد از دیدار و رایزنی با مقامات عالی سوریه ساعتی پیش وارد بیروت پایتخت لبنان شد. آقای لاریجانی در ابتدا با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان ملاقات و درباره راهکارهای توقف حملات رژیم صهیونی و حمایت از محور مقاومت گفتگو کرد. دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان برنامه دیگر آقای لاریجانی در بیروت بود. این سومین سفر مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران بعد از آغاز حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به لبنان است. پیش از این آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای عراقچی وزیر امور خارجه با هدف ابراز همدردی و اعلام حمایت از مردم لبنان به بیروت سفر کردند.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی چندین بار مناطق جنوبی بیروت را بمباران کردند. کانون این حملات منطقه القبیری است. رژیم صهیونیستی در 48 ساعت گذشته دست کم 11 بار منطقه القبیری در جنوب بیروت را بمباران کرد. این منطقه پس از این حملات به طور گسترده‌ای ویران شد، به طوری که برخی کاربران ویرانیان را با خرابه‌های جنگ جهانی دوم مقایسه کردند. شمار شهدا و مجروحان این حملات اعلام نشده. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک مرکز پدافند غیر عامل در شهرک درست در شهر بلبک هم 12 نفر به شهادت رسیدند. 6 نفر از جمله 4 نیروی امدادی هم در حمله هوایی رژیم صهیونی به یک مرکز پدافند غیر عامل در نبطیه در جنوب لبنان به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی همچنین مناطق جنوبی لبنان از جمله التفاح، بسلیا، جبا، انصاریه و روستاهای کفرا و ناغوره را بمباران کرد. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شرق و جنوب لبنان حدود 20 نفر به شهادت رسیدند. بانک جهانی اعلام کرد در پی حملات رژیم صهیونیستی حدود 100 هزار واحد مسکونی در لبنان آسیب دیده و میزان خسارت بخش مسکن به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده.
حزب الله لبنان مناطقی از حیفای اشغالی از جمله پایگاه طیرت الکرمل را با موشک هدف قرار داده است. نیروهای مقاومت اسلامی لبنان در چارچوب عملیات خیبر با پهپادهای انفجاری پایگاه الیاکیم را هدف قرار دادند. الیاکیم اردوگاه فرماندهی آموزش نظامی رژیم صهیونیستی است و در فاصله 50 کیلومتری با مرزهای لبنان قرار دارد. رسانه‌های عبری اعلام کردند پدافند هوایی این رژیم نتوانسته پهپادهای مهاجم را رهگیری کند. همینطور در پی حملات حزب الله به سرزمین‌های اشغالی، آژیرهای هشدار در الجلیل غربی، مسکاف عام، عکا، حیفا و اطراف آن به صدا درآمد. شبکه المنار هم گزارش داده است که حزب الله مکان‌های تجمع نظامیان صهیونیست بین العدیسه و مسکاف عام را موشکباران کرده. مقاومت همینطور محل تجمع نظامیان متجاوز را در روستاهای طیر حرفا هدف قرار دادند. خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان گزارش داده است که تیپ گولانی از حملات مقاومت آسیب دیده و رزمندگان حزب الله اعضای این تیپ را در داخل خاک لبنان و عمق فلسطین اشغالی تعقیب می کند.
در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه 13 نفر شهید و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. 36 روز از محاصره شمال غزه می‌گذرد و مردم این منطقه همچنان با مشکل کمبود کالاهای اساسی و دارو مواجهند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بیش از 90% ساکنان نوار غزه آواره شدند و مناطق بسیاری از آن ویران شده است. آن روا هم از مخالفت رژیم صهیونیستی با درخواست‌ها برای فرستادن کمک به شمال غزه خبر داده.
رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا گفته است که یک ماه کامل است که هیچ گونه مواد غذایی وارد شمال نوار غزه نشده. رئیس سازمان پزشکان بدون مرز گفته در حال حاضر مراقبت‌های پزشکی و نظام درمانی در غزه تقریبا نابود شده و 14,000 نفر در این باریکه به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم از آواره شدن 90% ساکنان نوار غزه خبر داده. این سازمان اعلام کرده جنگ اسرائیل در 13 ماه گذشته باعث آواره شدن 1,900,000 فلسطینی و ویران شدن بخش‌های گسترده‌ای از این باریکه شده است.
وضعیت آنروا آژانس امداد و کار سازمان ملل بهبود نیافته، چون آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی تعهد کمک مالیش را به این نهاد امدادرسان بین‌المللی متوقف کرده است. بخشی از صحبت‌های فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل را می‌شنوید.
اگر آنروا را از بین ببرید، امید مردم فلسطین را از بین برده اید. رئیس جمهور منتخب امریکا درباره صلح حرف می‌زند. اگر چنین چیزی واقعیت دارد، آنروا باید بخشی از آن باشد. در شرایطی که مردم غزه با گرسنگی و مرگ و میر بی سابقه دست به گریبانند، یک ماه است که اسرائیل اجازه ورود هیچ مواد غذایی را به ویژه به شمال غزه نمی‌دهد.
همزمان بخش‌های مختلف سازمان ملل درباره اوضاع لبنان و حجم رو به گسترش تعداد آوارگان در لبنان هشدار دادند. از جمله سخنگوی سازمان بهداشت جهانی که از حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به مراکز و کارکنان بخش بهداشت و درمان لبنان ابراز تأسف کرد. مارگارت هریس سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در این باره این گونه گفت:
عمیقا نگران افزایش حملات اسرائیل به مراکز و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی لبنان هستیم. بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم مراکز درمانی و کارکنان آن هدف نظامی نیستند. ما نگران تکرار این الگوی رفتاری اسرائیل در لبنان هستیم.
سخنگوی سازمان ملل هم تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید حملات مستقیم به غیر نظامیان و به ویژه به کارگیری سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت را متوقف کند. صحبت‌های استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل را می‌شنوید.
حملات هوایی به سراسر لبنان به ویژه مناطق پرجمعیت جنوب بیروت ادامه داره و خسارت و آوارگی سنگینی به جا گذاشته. در حدود 50 روز گذشته به اندازه 80% کل کودکان جان باخته در لبنان در سال گذشته بر اثر حملات اسرائیل کودک کشته شده. نباید غیر نظامیان اهداف حملات اسرائیل اسرائیل باشند.
در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان مستقیم مناطق مسکونی و غیر نظامیان را در لبنان بمباران می‌کند و در غزه هم ویرانی، نسل کشی و سیاست گرسنه نگه داشتن عمدی مردم را ادامه می‌دهد، این روزها شورای امنیت به عنوان قوی‌ترین بازوی سازمان ملل کاملاً ساکت کنار نشسته و هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. الان رئیس دوره شورای امنیت انگلیس است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی گفت با ادامه وضع کنونی اسرائیل تا 2026 باقی نخواهد ماند. موشه یعلون افزود کابینه ادامه جنگ را به بقای خود در قدرت گره زده و هیچ انگیزه‌ای برای دستیابی به آتش‌بس در غزه یا لبنان حتی بر اساس شرایط خودمان ندارد. بر اساس نظرسنجی‌های جدید، بیشتر ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند ادامه جنگ در غزه فقط به علل اهداف سیاسی است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سابقه عملکرد دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا در قبال ایران گفت نتایج انتخابات اخیر این کشور برای جمهوری اسلامی ایران اهمیتی ندارد. حجت الاسلام صدیقی همینطور کمک‌های مردمی در قالب ایران همدل به مردم لبنان و فلسطین را کمک به جبهه شرافت در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان نماد شرارت عنوان کرد.
کمک‌هایی که به جبهه مقاومت که خط مقدم جنگ اسلام با کفر است، امروز اسرائیل و لبنان نیست، غزه و لبنان نیست، جنگ دین و بیدینی هست، جنگ حق و باطل است، جنگ شرافت و شرارت است. لذا این کمک هایی که به حمدالله روسفیدید، سربلندید، آبرومندید، ولی بیایید با خدا معامله کنید، تو صندوق حضرت زهرا سلام الله علیها بریزید، به عشق فاطمه این همدلی رو، همدلی ایرانیان رو از بستر نور حضرت زهرا سلام الله علیها به خط مقدم جبهه و هر جایی که دیدید رضای خداست تقدیم کنید.
نشان فداکاری به خانواده شهید مهدی نقوی اعطا شد. فرمانده کل ارتش با حضور در منزل شهید مهدی نقوی از شهدای مدافع حریم آسمان ضمن دیدار و دلجویی با خانواده این شهید، نشان فداکاری اعطا شده از سوی فرماندهی معظم کل قوا را به خانواده معزز این شهید اعطا کرد. دیروز هم امیر سرلشکر موسوی در دیدار با خانواده شهید سرگرد سجاد منصوری، دیگر شهید نیروی پدافند هوایی ارتش، نشان فداکاری به خانواده شهید اهدا کرده بود. در تجاوز پنجم آبان رژیم صهیونیستی به حریم هوایی کشور، 4 نیروی پدافند هوایی ارتش به شهادت رسیدند.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان در پژوهشگاه رویان به تولید زخم پوش هایی با استفاده از ذمایم زایمانی موفق شدند. این محصول با 1/5 قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می شود.
جنین در مدت 9 ماه داخل پرده جنینی قرار دارد. پرده ای که نازک و شفافه و نقش حیاتی را در محافظت از جنین بر عهده دارد. پس از به دنیا آمدن نوزاد، پرده جنینی که جزو ذمایم زایمانی محسوب می شد تا بیش از این دور ریخته می شد و حالا فناوران پژوهشگاه رویان از پرده جنینی برای تولید پانسمان خشک استفاده می کنند. امیر محمد بحری، فناور:
یک پانسمان زیستی خشک مشتق از پرده آمنیوتیک هست که از بافت‌های اهدایی جنینی برای ما اومد میاد اینجا و ما پردازش انجام میدیم بر روی اینها. این محصول یک محصول سرشار از پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی، سایتوکاین‌ها و فاکتورهای رشد هست که به همین دلیل باعث ترمیم زخم و ترمیم بافت میشه.
سلول‌های بنیادی روی پرده جنینی قابلیت تمایز یافتن به سلول‌های بافت محل پیوند را دارد. مرتضی زرابی، رئیس بانک خون بندناف رویان:
پرده آمنیوتیک به عنوان یک زخم پوش بیولوژیک که میتونه در سوختگی ها، در زخم پای دیابتی، در جراحی های قرنیه و زخم بستر مورد استفاده قرار بگیره.
محصول فناورانه تولید شده حالا جایگزین نمونه های آمریکایی و اروپایی شده است. مرتضی زرابی، رئیس بانک خون بند ناف رویان:
عمدتاً کشورهای اروپایی بود که این زخم پوش رو وارد میکردن. تقریبا میشه گفتش که با 5 برابر قیمت با اون چیزی که در حال حاضر داره تولید میشه مشابه خارجی این کالا بود که خب قاعدتاً به دلیل هزینه بالایی هم که داشت تقریبا دیگه وارداتش خیلی مغروم صرفه نبود.
به گفته رئیس بانک خون بند ناف رویان، با تلاش متخصصان مجموعه به زودی بیش از 20 محصول فراوری شده از ذمایم زایمانی در مسیر توسعه و تولید قرار خواهد گرفت. محبوبه دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
ماهانه بیش از 20,000 بیمار سرطانی به مرکز درمان سرطان کشور در بیمارستان امام خمینی مراجعه می کنند. رئیس مرکز سرطان کشور گفت هزینه های 300 میلیون تومانی درمان بیماران در این مرکز تقریبا رایگان است، اما به علت کمبود امکانات نیازمند تجهیز و راه اندازی ساختمان جدید هستیم که سرعت رسیدگی به بیماران را 4 برابر می کند.
پدرش سرطان دارد و مجبور است برای رسیدگی به پدر تمام وقت همراه او باشد.
خودم تنها موندم، 11 روز اینجا تنها.
از چند سال قبل متوجه بیماری سرطان شدند و برای درمان این بیماری پیچیده به مراکز مختلفی رفتند. چی بوده مشکلت؟
سرطان مری معده.
کجا اومدین؟
از روستاهای عراق.
اما مشکل اینجاست که این مرکز درمان سرطان شلوغند و نوبت دهی ها هم طولانی.
ما اولین حضوری که اینجا داشتیم مثلا تست قلب اینا دادیم 2-3 بوده، بعد الان بستری شدیم. ببین چقدر طول کشید تا بهمون نوبت برسه تا بستری شیم.
اینجا بزرگترین مرکز درمان سرطان کشور است در بیمارستان امام خمینی که ماهانه نزدیک به 20,000 بیمار سرطانی را پذیرش میکنه. دکتر سید روح الله میری، رئیس مرکز سرطان کشور:
ما تعداد اتاق‌عملمون 7 تاست، شما 10 برابر این بیشتر ورودی داریم.
دکتر ایرج حریرچی، فوق تخصص جراحی سرطان:
طوری درمان میکنیم و میکنند که مریض اصلا اون سرطان رو میتونه از بین رفته و زندگی طبیعی برای خودش پیش بینی میکنه.
یه مقایسه ای کنید این عمل تو بخش خصوصی چقدر بوده؟ دکتر سید روح الله میری، رئیس مرکز سرطان کشور:
عملشون حداقل 350 تا 400 میلیون پول بستریشون و جراحیشون و تخروزشون میشد. اینجا فکر نمی کنم 2 تومن هم یا 3 تومن هم برشون بشه.
اما مشکل اینجاست که مرکز فعلی جوابگوی این حجم از مراجعات نیست. دکتر ایرج حریرچی، فوق تخصص جراحی سرطان:
بیماران انیستو کانسر الی 75%ش از کل کشور میان.
نکته جالب این داستان اینه که چند سال قبل این مشکلات بررسی شده و کلنگ یک مرکز سرطان مجاور این بیمارستان فعلی زده شده، اما
در فاصله چند متری مرکز سرطان بیمارستان امام یک ساختمان در حال تکمیله که این ساختمان از سال 88 کلنگش خورده شده و در طول 10 سال فقط 5% پیشرفت داشته، اما در 4 سال اخیر با کمک یک خیر 92% کار این ساختمان پیشرفته.
دکتر لیلا ترکزاده، رئیس امور عمومی مرکز سرطان:
با توجه به صف انتظاری که وجود داشت برای بیماران رادیوتراپی، ما از خیر محترم خواستیم که یکی از بونکرها رو سریعتر آماده سازی کنه، چون دستگاهش خریداری شده بود و موجود بود.
اگر این بیمارستان که با 100 خورده تحت خواب داره الان مورد استفاده قرار میگیره برسه به 600 تحت خواب، قطعا 5 برابر خدمات رسانی بیشتر میشه.
ساختمان 18 طبقه مرکز جدید سرطان کشور با اعتبار 1600 میلیارد تومان توسط یک خیر تأسیس شده و برای تجهیز و آماده سازی نیازمند توجه بیشتر مسئولین و خیرینه.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم گشایش دومین المپیاد بین المللی نانو با حضور 6 تیم از 5 کشور آسیایی در مالزی برگزار شد. در این المپیاد 2 دانشجو از دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه 2 استاد راهنما طرحهای خود را در زمینه انرژی‌های نو در این المپیاد ارائه خواهند کرد. شرکت کنندگان 2 روز فرصت دارند طرحهای تحقیقاتی خود را درباره چالش‌های جهانی در دومین المپیاد بین‌المللی فناوری نانو در مالزی ارائه کنند. معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز دوشنبه 28 آبان امسال در مراسم اختتامیه انجام خواهد شد. المپیاد نانو به ابتکار و پیشنهاد ستاد فناوری نانوی ایران در مجامع بین‌المللی از جمله مجمع آسیایی نانو برای نخستین بار در جهان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.
محفل شعر فاطمی همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در سرای اهل قلم برگزار شد. جمعی از شاعران آیینی و مطرح در این مراسم حضور داشتند و با مرور سابقه اشعار فاطمی به شعرخوانی پرداختند. گل چادر
گل دارد حضرت زهرا سلام الله علیها در آینه شعر شاعران. امیر مرزبان شاعر:
به نام نامی زهرا سکوت باید کرد.
حمیدرضا شکارسری شاعر:
بانو نمی‌یابیمت اما کنار تو گریه مرسوم است، مگر میتوان پهلوی تو بود و شکست نبود.
وقتی شاعران با زبان خود حضرت صدیقه طاهره را وصف میکنند. امید مهدی نژاد شاعر:
ازل برای ابد ملک لایزالش بود، چه فرق می کند آخر که چند سالش بود.
سید تکتم حسینی شاعر:
پر از جای خالی زهرا شده، به هر جای خانه که سر می زنند.
ناصر فیض شاعر:
جان زهرا بگیر دستم را، بشکنین جان خود پرستم را.
اشعاری که با مضامین شعر فاطمی و وقایع همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده بود. محمود حبیبی کسبی شاعر:
شما تا پیش از روزگار حکومت قاجار کلن به تعداد انگشتان یک دست شعر فاطمی داری. یک شعر در قرن پنجم ناصر خسرو داره، یک شعر در قرن نهم و دهم ابن حسام خصفی داره، دیگه میاد تا روزگار مثلا قاجار 200-250 سال پیش تا روزگار ما. این به این جهت هست که گونه شعر فاطمی و برای چنین شخصیتی شعر گفتن بسیار دشواره.
اکرم السادات هاشمی پور شاعر:
ماه را نیمه شب کجا بردند، کوفه امشب چقدر دلتنگ است.
سید تکتم حسینی شاعر:
شعر فاطمی به نظر من خیلی شعر در برگیرنده ایه، شعر بسیار عاطفه وسیعی داره.
هادی جانفدا شاعر:
تو از قلب علی دلباز تر قبری نمیخواهی، از اول بوده ای در بهترین جای جهان پنهان.
محافل شعر ادبی در سرای اهل قلم همزمان با مناسبت های مختلف برگزار می شود. زینب سلیمانی خبرگزاری صدا و سیما.
آسمان کشور تا دوشنبه صاف و آفتابی است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده پایداری جو تا 3 روز آینده منجر به افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها خواهد شد. خانم جعفری کارشناس هواشناسی:
برای امروز در ارتفاعات استانهای کرمان و هرمزگان و بخشای شمالی سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی را خواهیم داشت. همچنین در سایر بخش‌های کشور جو آرام و پایدار رو پیش‌بینی می‌کنیم داشته باشیم. این پایداری جو تا روز دوشنبه در بیشتر مناطق ادامه داره، باعث میشه که در شهرهای صنعتی و بزرگ کشور افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو شاهد باشیم. از این رو توصیه می‌کنیم به کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی که از ترددهای غیر ضروری در فضای باز طی 2 روز آینده خودداری کنن. الله الله الله
الله الله الله الله شبکه قرآن.
هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس،
و صبح اذا تنفس، قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
می کشم، قسم به صبح آنگاه که زمین را به
نمی صبح
که تجلی تولدی است بی پایان،
برنامه صبحگاهی تلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40
تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم به حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. آرزو میکنم هر جا که هستید در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید و انشاءالله که هفته بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و هفته سرشار از خیر و برکت و نیکی توام با سلامتی و سعادت در انتظار یکایک که شما اهالی محترم رادیو قرآن باشه. فرارسیدن ساروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به تمامی شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه ها در روز جمعه 25 آبان ماه 1403 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الاولی 1446 هجری قمری که مصادف است با 15 نوامبر 2024 میلادی. انشاءالله اگر عمری باقی باشه تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار همه شما خوبان خواهیم بود. و اما در ابتدا دعوت میکنم که شنونده برنامه جذاب و پرمخاطب تلاوت‌های درخواستی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله
علیکم. خسته نباشید. من علیرضا مصطفی از اسلام آباد غرب راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت به خیرتان بکنه. سید مسلم یک قرائتی میخواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز ایزدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
الله فجرا جئت بعد العسر يسرا.